این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در واقع رنج کشیدن برای ما وظیفه ای شد که قادر نبودیم به آن پشت کنیم. ما به وظایف و فرصت‌های پنهانی رنج کشیدن برای رسیدن به کمال پی برده بودیم. وظیفه‌ای که ریلکه را واداشت تا بگوید که چه بسیار اندوه‌هایی را که باید به سامان رساند. ریلکه از رنج کشیدن و اندوه چنان سخن می‌گوید که دیگران از کار کردن. رنج کشیدن بار گرانی بود که باید با آن روبرو می‌شدیم و لازم بود که با این همه غم و اندوه لحظات ضعف و اشک‌ریزی را به حداقل برسانیم. اما نیازی نبود که از اشک‌های خود شرمنده باشیم. چه این اشک‌ها نشان می‌داد که انسان هنوز دلاورانه و استوار رنج‌ها را تحمل می‌کند. اما فقط عده انگوش شماری آن را درک می‌کردند. به هر حال عده‌ای با شرمساری اعتراف می‌کردند که اشک می‌ریزند. اما دوستی که از او پرسیدم چگونه ورم تاول‌های خود را فرو نشانده است، پاسخ داد که آن را با گریه درمان کردم. روان درمانی یا بهداشت روان وقتی شروع شد که توانستیم در اردوگاه کار اجباری زندانیان را به طور دست جمعی و یا تک تک درمان کنیم. درمان انفرادی کوششی بود مهرآمیز برای رهایی دوستانمان از خودکشی. قانون اردوگاه شدیداً نجات افراد از خودکشی را ممنوع کرده بود. مثلا بریدن طناب کسی که خود را با آن به دار آویخته بود ممنوع بود. پس تلاش اصلی در آن بود که از دست زدن به این کار جلوگیری به عمل آید. من دو واقعه را به یاد دارم که امکان داشت کار به خودکشی بیانجامد. این دو مورد بسیار به هم شباهت داشتند. هر دو زندانی قبلاً راجع به تصمیم خود صحبت کرده بودند و می گفتند که دیگر امید و انتظاری از زندگی ندارند. در هر دو مورد باید به آنها می قبولاندیم که هنوز زندگی از آنان انتظاراتی دارد و چیزی در آینده انتظار آنها را می کشد. به عنوان مثال فهمیدیم یکی از آنها دارای فرزندی بود که او را می پرستید و در کشوری خارجی چشم انتظارش بود و برای دیگری موضوعی مطرح بود و نه شخص. فرد دوم نویسنده‌ای بود که باید نوشتن کتابی را به پایان می رساند که هیچ کس دیگر قادر به انجام آن کار نبود جز خودش. همانطور که هیچ کس نمی توانست جای پدر آن فرزند را بگیرد. این یکتایی و وحدت است که هر فرد را از فرد دیگری متمایز می نماید و به وجود و هستی او معنا می بخشد و در کارهای خلاقانه مانند عشق بشری اثری ژرف بر جای می گذارد. وقتی به ناممکن بودن جابجایی افراد با یکدیگر پی می بریم، مسئولیت فرد را در برابر موجودیت خود و برای ادامه آن آشکارا می بینیم. فردی که به مسئولیت خیش در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست یا در برابر یک کار ناتمام واقف و آگاه شد، چرایی زندگی خود را درک کرده است و خواهد توانست تا با هر چگونه‌ای بسازد. کاملا طبیعی بود که در اردوگاه برای درمان دست جمعی موقعیت زیادی وجود نداشته باشد. گاهی یک الگوی درست به مراتب بسیار مؤثرتر از یک گفتگو بود. زندانبان ارشدی که با خلق و خویش با مقامات زندان همسو نبود، با رفتار مشوقانه خود از فرصتهای زیادی بهره می جست و تأثیر فوری شگرفی بر افراد زیر دستش می گذاشت. اما گاهی تأثیر رفتار بر کلام و سخن همیشه مؤثرتر است. به خصوص زمانی که به علت فشارها و شرایط بیرونی پذیرش ذهنی تشدید می شد و من یکی از آن مواردی را که بیاد دارم برایتان شرح خواهم داد. روز بعدی بود. به هنگام مراسم رژه اعلام گردید که از آن پس بسیاری از کارها به عنوان خرابکاری محسوب می شود و در نتیجه عامل ارتکاب به آن کار مجرم شناخته شده و شخص مجرم فوراً اعدام می شود. بریدن نواری از پتوهای کهنه برای مچبند و دزدی‌های کوچک بخشی از ممنوعیت‌های تازه بود. چند روز پیش از آن یک زندانی بدبخت گرسنه وارد انبار سیب زمینی شده و چند تای سیب زمینی دزدیده بود. دزدی آشکار شد و زندانیان دزد را می‌شناختند. وقتی مقامات زندان خبردار شدند، دستور دادند که یا دزد را معرفی کنیم و یا همه ما یک شبانه روز گرسنگی خواهیم کشید. طبیعی بود که 2500 نفر تصمیم گرفتن روزه بگیرند. در شامگاه آن روز روزگیری ما در کلبه های گلی خود دراز کشیده بودیم و در سکوت غمناکی فرو رفته بودیم. حتی یک کلمه حرف چون پتکی بود که بر فرق ما فرود می آمد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
با خاموش شدن چراغ‌ها اوضاع بدتر هم شد. دیگر خلق همه ما بسیار تنگ شد و جان به لبمان رسیده بود. اما نگهبان ارشد ما مرد عاقلی بود. شروع کرد به صحبت کردن و از همکارانی سخن گفت که در چند روز گذشته از بیماری و یا خودکشی جان خود را از دست داده بودند. اما در ضمن یادآور شد که می‌داند علت مرگ واقعی آنها این بوده که امید خود را از دست داده بودند. و سپس گفت باید راهی وجود داشته باشد که بتوان از رسیدن افراد به این مرحله جلوگیری کرد و از من خواست که راهگشای دیگران باشم. خدا می‌داند که در آن شرایط به هیچ وجه حال و حوصله ارائه توضیحات روانشناسی موعظه برای مراقبت از روحشان یا از این قبیل کارها را نداشتم. سردم بود و گرسنه، بعد خلق و خسته شده بودم، اما باید تمام تلاش خود را به کار می‌بستم تا نهایت استفاده را از این فرصت ببرم. اکنون نیاز به تشویق بیش از هر چیز برای زندانیان احساس می‌شد. من برای تسکین دادن حرفم را با صحبت از راحتی‌های ناچیز خودمان شروع کردم و گفتم این ششمین زمستانی است که آتش جنگ شعله‌ور است و وضع ما هولناک‌ترین وضع ممکن، یعنی نه آنطور که فکر می کردیم باید باشد نیست. گفتم هر کدام ما باید از خود بپرسد که تا کنون چه چیزهای غیر قابل برگشتی را از دست داده است و حد زدم پس از بررسی خواهیم دانست که این ضررهای غیر قابل برگشت بسیار اندک است. هر کسی که هنوز زنده بود دلیلی برای امید به آینده داشت. امید به سلامتی خانواده، خوشبختی، شغل، ثروت و موفقیت شایسته‌ای در اجتماع. اینها همه بازیافتنی است و میتوان به آن رسید. از آن گذشته استخوان‌های ما هنوز سالم و برقرار بودند و آنچه که بر ما گذشته بود میتوانست در آینده برای ما مفید باشد. آن وقت سخن نیچه را نقل قول کردم، آنجا که میگوید آنچه که مرا نکشد قطعاً مرا نیرومندتر می‌سازد. آنگاه درباره آینده سخن گفتم و از اینکه در نظر هر آدم بی طرف آینده ما بسیار تاریک است و اینکه هر کدام توان حد زدن آن را داریم که شانس زنده ماندن ما چقدر کم است. با وجود آن که هنوز بیماری تیفوس در اردوگاه همه گیر نشده، امکان زنده ماندن من بیش از 5% نیست. اما با دانستن همه اینها بنا ندارم که امید خودم را از دست بدهم و خلاصه اینکه شب آبستن است تا چه زاید سحر. و کسی نمیتواند بگوید که حتی یک ساعت دیگر چه خواهد شد. حتی اگر انتظار هیچ اتفاق و رویداد نظامی را طی چند روز آینده نداشته باشیم، چه کسی بهتر از ما با این تجارب اردوگاهی میداند که گاهی به طور اتفاقی چه شانسهایی به انسان روی میآورد. مثلا ممکن بود یک نفر زندانی را به طور اتفاقی به گروه ویژه انتقال دهند که باز هم به طور استثنایی از موقعیت خوب کاری برخوردار باشد. چه همین مسئله را زندانیان نشانه شانس سازگار خود می دانستند. در سخنانم با زندانیان گرسنه و رنجور تنها از آینده و حجابی که بر آن سایه افکنده بود سخن نگفتم. من از گذشته نیز حرف زدم و از خوشیها و زیبایی‌های آن و نوری که از آن به تاریکی فضای موجود ما می تابید. باز هم برای اینکه پیوسته از خود سخن نگفته باشم، شعری را بدین مضمون نقل کردم. آنچه را که شما تجربه کرده و کشیده اید، هیچ نیروی در دنیا قادر به گرفتن آن از شما نیست. نه تنها تجربه های ما، بلکه تمام آنچه که عمل کرده ایم، همه اندیشه های بزرگی که در سر پرورانده ایم و تمام رنج هایی که برده ایم، چیزی را از کف نداده ایم و هرچند که همه آنها گذشته است، ولی ما به آنها هستی بخشیده ایم. زیرا بودن خود نوعی هستی است. و شاید هم مطمئن ترین صورت آن.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آنگاه درباره فرصت‌های بسیاری که به زندگی معنی می بخشد صحبت کردم و به آن افرادی که بی حرکت نشسته بودند و گاه گاه صدای آه سردی از نهادشان به گوش می رسید گفتم که زندگی انسانی در هیچ شرایط و پیش آمدی دور از معنا نیست و این معنای بی پایان زندگی رنج و میرندگی و محرومیت و مرگ را نیز در بر دارد. از این انسانهای سرگشته که در درون کلبه تاریک نشسته بودند و به سخنان من گوش می دادند خواستم که به بحرانی بودن وضع خود آگاه شوند و با شهامت با آن روبرو گردند. گفتم نباید ناامید شد، بلکه باید به آن ایمان کامل داشت و باید دانست که ناپیدایی پایان مبارزه از اهمیت و عظمت معنای آن هیچ نمی کاهد و باید همچنان جسارت و شهامت را حفظ کرد. با آنها گفتم که در این ایام دشوار و ساعات سخت قطعا دوستی، همسری، فرد زنده یا مرده‌ای و شاید هم خداوند چشم ما دوخته است و انتظار ناامید بودن ما را ندارد. او امید دارد که ما رنج و سختی را با غرور پذیرا شویم، نه با فلاکت و اینکه هنر مردن را آموخته ایم. سرانجام از فداکاری سخن گفتم. فداکاری برای هر یک از ما مفهومی پیدا می کند که شاید در زندگی خارج، در آن زندگی که وابسته به موفقیت مادی است، بی‌معنی باشد. اما برای ما واقعی و قابل درک است و پرمفهوم. من بی پرده و رک به آنها گفتم کسانی که ایمان مذهبی دارند این مسئله را به راحتی درک می کنند و برایشان از دوستی سخن گفتم که در هنگام اسارت با خدای خود عهد بست که درد و مرگ را با جان پذیرا شود و در عوض کسی که دوست داشت به سرانجام دردناکی روبرو نگردد، زیرا برای آن مرد رنج و مرگ معنا داشت و فداکاری وی معنای بسیار ژرف‌تر. او نمی‌خواست برای هیچ و پوچ بمیرد، همانطور که هیچ کدام ما هم نمی‌خواهیم. منظور من از گفتن همه این سخنان این بود که در آن لحظه و در آن کلبه و حالت روحی ناامید آنان معنایی برای آینده زندگی اسیران بیابم. چون چراغ دوباره روشن شد دانستم که کوششم به هدر نرفته و نتیجه بخش بوده است. در این لحظه مشاهده کردم که دوستانم با پیکرهای نزار و نحیف خود لنگان لنگان به سوی من می آیند و با چشمان اشک‌آلود از من سپاسگزاری می کنند. اما باید اعتراف کنم که به ندرت پیش می آمد که این قدرت را داشته باشم که در رنجهایشان سهیم شوم و با این حساب من تا کنون انگار فرصتهای زیادی را از دست داده بودم. و اکنون می پردازیم به سومین مرحله واکنشهای روانی یک زندانی، یعنی روانشناسی یک زندانی پس از آزادی. اما قبل از آن باید به پرسشی اشاره کنم که بیشتر روانشناسان می پرسند، به خصوص از روانشناسانی که خود در زندان بودند. نظر شما درباره رفتار روانشناختی نگهبانان اردوگاه چیست؟ چگونه ممکن است کسانی که از گوشت و استخوان و خون ساخته شده اند رفتارهایی را که بسیاری از زندانیان بازگو می کنند را عملی کرده باشند؟ وقتی شخص این داستانهای هراس‌انگیز را می شنید و باور می کرد که آنچه زندانیان می گویند به وقوع پیوسته است و افسانه نیست، از لحاظ روانشناسی این پرسش حاصل می شود که چگونه ممکن است انسانی انسان دیگر را به آن شکل شکنجه دهد. برای پاسخ به این پرسش بدون آنکه وارد جزئیات آن شویم به ناگزیر به چند مورد اشاره می کنم. نخست این که در میان نگهبانان همیشه عده‌ای دچار سادیسم و جنون مردم آزاری بودند، به طوری که به وضوح در چهرهشان نمایان بود. دوم این که وقتی مقامات اردوگاه کار اجباری برای انجام مأموریت‌های سخت نیاز به افرادی داشتند، آنها را از میان این آزار دهندگان بی وجدان برمی‌گزیدند. هنگامی که به ما اجازه می‌دادند بعد از 2 ساعت کار سخت در سرمای سوزان و زمین یخ‌زده لحظاتی خود را در برابر آتشی که با خرده چوب روشن کرده بودیم گرم کنیم، خوشحالی سراسر وجودمان را فرا می‌گرفت. اما در همین لحظات سرکارگرانی پیدا می‌شدند و لذت می بردند که این شادی و خوشی کوچک را نیز از ما بگیرند و نه تنها ما را از ایستادن کنار آتش باز می داشتند، بلکه آن آتش دلانگیز را روی برف پخش می‌کردند و آنگاه بود که سیمای آنان شادی بی‌نظیری را نشان می‌داد.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
همیشه افراد به خصوصی در میان SS ها بودند که شیفته اذیت و آزار رسانی بودند. هر وقت افسران SS از کسی خوششان نمی آمد، او را به دست این افراد شکنجهگر می سپردند. سوم این که احساسات اکثر نگهبانان در اثر تماس مدام با آزار و شکنجه خاموش شده بود. این افرادی که از نظر اخلاقی و روانی سنگ و سخت شده بودند، هرچند خود نقش فعالی در آزار و اذیت دیگران نداشتند، اما مانع آزار رسانی سایرین نمی شدند. چهارم این که در میان نگهبانان هم افرادی حضور داشتند که دلشان به حال ما می سوخت. برای مثال به ذکر فرمانده اردوگاهی که من از آنجا آزاد شدم می پردازم. پس از آزادی معلوم شد که این فرمانده مبالغ زیادی از جیب خود برای خرید دارو برای زندانیان از داروخانه در دوردست پرداخت کرده است و تنها پزشک اردوگاه که خود از زندانیان بود این را می دانست و بس. اما سرزندانبانی که خودش از زندانیان بود از هر افسر SS خشن‌تر بود و ما را به خاطر هر خطای کوچکی سخت به باد کتک می گرفت. در حالی که فرمانده تا آنجا که من شاهد آن بودم هرگز کسی را کتک نمی زد. بنابراین دانستن این که فردی نگهبان زندان بود یا خودش از زندانیان چیزی را روشن نمی کند. در میان هر گروهی مهربانی و لطف انسانی به چشم می خورد. حتی در میان کسانی که ما آنها را به آسانی دشنام می دهیم. گروه ها با یکدیگر وجه مشترک دارند و ما نباید تنها با گفتن اینکه دسته ای فرشتن و گروه دیگر شیطان قضاوت کنیم. در حقیقت وقتی یک نگهبان با یک سرکارگر با آن همه دقت و قدرتی که داشت با زندانیان خوش‌رفتاری می‌کرد، معلوم بود که در جهت تکامل مثبت انسانی گام برمی‌دارد. اما پستی آن زندانی که با رفقای زندانی خود رفتاری آنچنان ناشایست داشت را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ وانگهی از بدمنشی چنین افرادی زندانیان منقلب می شدند. در حالتی که از جزئی ترین حرکت محبت آمیز هر یک از نگهبانان عمیقاً هیجان زده می گشتند. چنانچه روزی سرکارگری پنهانی به من قطعی نان داد و من می دانستم که آن را از سهمیه صبحانه‌اش وا گرفته تا به من بدهد و آن لحظه اشک از دیدگانم جاری شد. البته نه برای قطع نان، بلکه به خاطر ذره از انسانیت بود که به من اهدا می کرد. واژه ها به نگاهی بود که همراه دادن قطعه نان به چهره ام تابید و گوش هایم را نوازش داد. نتیجه که از همه اینها ممکن است به دست آورد این است که در جهان تنها دو نژاد وجود دارد. یکی نژاد مردمان شایسته و کامل و دیگری نژاد مردان نالایق و غیر شایسته. این دو نژاد در همه جا وجود دارد و در تمام طبقات اجتماع رسوخ نموده است و هیچ طبقه تنها از وجود شایسته ها و ناشایسته ها تشکیل نمی شود. بنابراین هیچ گروهی فقط از نژاد شایسته و ناب تشکیل نمی شود و از این روز که گاهی به این گونه افراد شایسته در میان نگهبانان اردوگاه هم برخورد داشتیم. زندگی در اردوگاه کار اجباری وجود انسان ها را کالبد شکافی می کرد و ژرفای آنها را میکاوید. پس جای تعجب نبود که در ژرفای روح آدمی دوباره آن خصوصیات انسانی را به دست آوریم که در فطرت اصیل خود آمیخته ای از خیر و شر است. لایه‌ای که خوب را از بد جدا میکند در همه قشرهای جامعه جاری است و حتی در عمق و ژرفای هولناک اردوگاه کار اجباری نیز به خوبی آشکار بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.